خارج فقه القضا، جلسه 92، دوشنبه 16/3/1401.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر حضور ذهن داشته باشید، ما از بحث سیاست افتراقی در امور کیفری منتقل شدیم به مجازات های طبعی و تکمیلی. گفتیم که اصل این مجازات ها محل بحثه، از صاحب جواهر هم شروع کردیم، یادتون باشه. ایشون هم از یه روایت شروع کرد که نجاشی شاعر شرب خم کرد، امام علیه السلام حد رو که جاری کردن 20 تا ضرب شلاق هم بهش اضافه زدن، فرمودن به خاطر جرأت تو بر ماه رمضان. این باعث شده بود که آقایون یه بابی باز کنن تحت عنوانی که امروزه میگن مجازات های طبعی یا تکمیلی. اگه دقت کنید کلمه خودش داره داد میزنه. البته در این که هر گناهی این مجازات رو داره یا برخی گناهان، مثلا فقهای ما در زنا گفتن، ولی جالبه که در خود شرب خم که روایتش مال اونجاست نگفتن. یا قانونگذار جمهوری اسلامی در زنا گفته ولی در سایر گناهان نگفته. یکی از مراجع بزرگم ازش پرسیده بودن که میشه مثلا به خاطر جریحه دار کردن احساسات و امثال ذالک حد که میزنیم یه مقدار بیشتر زده بشه، یا مثلا عفت عمومی رو از بین بردن، که ایشون گفته بود نه، همونی که خدا قرار داده بزنید کفایت میکنه. امروز آقایون من یه جاهای دیگم شما رو ببرم تا بعد تتبعمون کامل بشه. الان داریم تتبع میکنیم دیگه، تا انشاءالله بله همین امروز هم میرسیم تحقیق رو شروع کنیم. یکی از جاهایی که جالب آشنا باشید، امروز میگن تقلیز دیه، که اگر کسی در اشهر حرم، ماهای حرام، آدم بکشه ولو خطأً، لازم نیست عمدن، اگر کسی در ماهای حرام رجب، ذی‌القعده یا ذی‌القعده، ذی‌الحجه و محرم، این ستا که کنار همه، رجب اون بالا تک افتاده، اگر این چهار ماه کسی کسی رو بکشه یا تو تصادف، ثلث دیه اضافه میشه. امروز هم خیلی محل بحث و گفتگو و مخالف و موافق، و الان داره به اونها یه شبهه مطرح میشه، این حال مثلا برای چی؟ به هر صورت اگر در این ماهای دارای حرمت این قضیه رخ بده، ثلث دیه اضافه میشه. لذا از همون نوعی که قاتل انتخاب میکنه، اگر قاتل قصاص بشه که هیچ، ولی اگر قصاص نشه بخواد دیه بده، یا مثل خطا و شبه خطا که از اول باید دیه بدن، ثلث دیه اضافه میشه. حالا بعضیا گفتن مکه هم اضافه میشه، حرم مکه آقایان غیر از خود مکه است، یعنی تو اون فاصله 16 مثلا فرسخ، حتی از هر طرف مساوی نیست. دیدم بعضیا کتاب نوشتن مثلا مسجد رو وسط گرفتن، این طرف اون طرف، نه اینجور نیست، حرم متفاوته. حالا رو حتی مسافتش هم بعضی بحثا هست، ولی علی حال یه چیزی موسع‌تر از خود مکه به حساب میاد. ظاهرا اینه، چون حرم مکه تعبیر شده، این حرم مکه اگر اضافه رو بیانیه نگیریم میشه موسع‌تر از خود مکه، اگر اضافه رو بیانیه بگیریم میشه خود شهر مکه. حالا ایناش دیگه چون بحث ما نیست فضلا وارد نشید، بذارید در جای خودش. اجمالا گفتن مکه هم یا به قول آقایان حرم مکه اضافه میشه، فقط هم مکه ها و الا کربلا و نجف و مدینه و اینا نه. ببینید ممکنه کسی این رو جزء سیاست افتراقی بیاره، بگه اگر در غیر این زمان باشه کذا، اگر در این زمان باشه ثلث دیه اضافه میشه، اگر در حرم مکه نباشد به قول آقایان، ما که تأمل داریم 100 شطور، اگر در حرم مکه باشد 133 شطور و 1/3 شطور. بگیم این یه سیاست افتراقیه. ضمناً یه قیدایی هم مثلا گفتن تقلیز مخصوص کشتنه، دیگه زخمی کردن و دست و پا قطع کردن مشمول تقلیز نمیشه. بعضی از فقها گفتن در قتل اقارب تقلیز نداریم، در قتل غیر اقارب تقلیز داریم، که این تو قانون مجازات اسلامی منعکس نشده. اصل تقلیز هست، هم ماده 299 مجازات اسلامی مصوب 70، هم 555 مجازات اسلامی 92. من دیگه ننوشتم، خواستید خودتون یه نگاه بکنید. تقلیز دیه، خب حالا این یه نکته ایست. البته فتعملو، این فتعملو اینم با این غلظتی که من گفتم حتما اشاره به صرف دقت نیست، اشاره به یه نکته ایست که ممکنه من آخر درس امروز از این نکته که الان گفتیم برگردیم. حالا شما اینو از مظاهر سیاست افتراقی حساب کنید تا انشاءالله بعدن ببینیم چی میشه. ضمناً یه تذکری که حساسم چون بعید میدونم جایی توجه بشه، ببینید ما دو تا اشهر حرم داریم. جالب اینه که اینا رو خیلی ها قاطی میکنن. یک اشهر حرم داریم در تقلیز دیه، همین که الان گفتیم، رجب و ذی‌القعده و ذی‌الحجه و محرم. اما یک اشهر حرم داریم در جهاد، فاذن سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم، اگه درست خونده باشم آیه رو. اون اشهر حرم غیر اینه، اون اشهر حرم از دهم ذی‌الحجه شروع میشه تا دهم ربیع‌الثانی. اینا آدم دوستان چی میخواد حواسش باشه یا متوجه بشه؟ خب هر دو رو میبینه اشهر حرم، یه جا براش معنا میکنن، بله یه جا براش معنا میکنن، همونو میگیره میره جلو، بعد میره سر کلاس به شاگردم میگه. بستگی داره که اون روز در شرح لمعه کتاب الجهاد رو تدریس کرده باشه یا کتاب دیات رو. چون بینش هم دو سال فاصله میشه یادش میره دیگه، حواسش نیست دیگه. حواستون باشه، این رو توجه داشته باشین. من تو پاورقی آوردم، یه یادآوری بود. خب آقایون، اگه دقت کنید تا حالا ما هرچه از سیاست افتراقی گفتیم به اعتبار زمان بود و بگیر آقا مکان، چه اونی که روز سه‌شنبه گفتیم قبل از تعطیلی، چه اونی که امروز گفتیم، یکی بحث رمضان بود و سایر مثلا زمانهای مبارک، یکی هم مکان بود که امروز مکه رو گفتیم. اما به اعتبار اشخاص تا حالا با شما نگفتیم، در حالی که یکی از محورهای بحثمون سیاست افتراقی به اعتبار اشخاصه، مخصوصا یقه سفید ها و یقه طلایی ها نسبت به یقه آبی هایی که امروزه اصطلاح شده. در این مورد ببینیم چیزی داریم یا نداریم، دستمون پره یا خالیه. من شما رو ببرم تو کتاب حدود. در کتاب حدود در شرح لمعه اگر خوانده باشید اینا رو، میگفت اگر شاب و شابه، مرد جوان زن جوان، اگر العیاذ بالله زنا کنند در حالی که محسنند، یعنی مرد همسر داره خانمم شوهر داره ولی زنا کنن، خب باید سنگسارشون کنن دیگه، رجم. آیا علاوه بر رجم شلاق هم باید بخورن؟ عجیب غلطی کردیم بیچاره، هم شلاق، صد ضرب شلاق، هم سنگسار. آقا اختلاف کردن، بعضی ها گفتن آره بعضی ها گفتن نه. اما اگر شاب و شابه نباشه، شیخ و شیخه باشه، یه پیرمرد زنای محسنه بکنه، یه زن پیرزن زنای محسنه بکنه، اینجا گفتن که علاوه بر، اینجا دیگه شاید اختلاف نکرده باشن، الان ذهنم نمیاد اختلاف کرده باشن، گفتن هم شلاق بخورن به خاطر پیر، آخه پیرمرد پیرزن تو دیگه چرا، و هم سنگسار. یعنی اونی که در جوان مخالف بود به پیر و پیره که میرسد میشه موافق. خب این سیاست افتراقیه دیگه، یعنی دو نفر جوان پیر یه جرمی انجام میدن، زنای محسنه، یه کیفر او داره یه کیفر دیگه این داره. البته بازم فتعملو، که حالا تو تحقیق الان میرسیم. فضلا اگر بخواد دنبال کنید بازم به مواردی بر میخورید از این قبیل که از مظاهر و ظهورات سیاست افتراقی کیفری. قبلا بحثمون مدنی و کیفری بود که تفاوت میکرد، الان تو خود کیفری، تو خود مجازات سیاست افتراقی داری. البته بعضی هم که دیدی زیر بار نرفتن، حالا یا کلن زیر بار نمیرن یا مواردی رو زیر بار نرفتن که از آقای گلپایگانی سه‌شنبه براتون آوردیم. خب دوستان اینجا یه نفس بکشید، برید اول خط یه بسم الله میگیم، کتب و بسه. اگر اجازه بدید یکی دو روزم تحقیق کنیم و انشاءالله دامنه این بحث رو ببندیم. همیشه هم بلدید ما سه تا کار میکنیم: بیان موضوع یعنی شرح مسئله، تتبع تحقیق. الان برگردم نگاه کنید، تا الان تتبع بود، جستجو بود، حالا یا خودمون جستجو کردیم یا دیگران، اما الان میرسیم به تحقیق. معمولا هم که بلدید ما تحقیق رو برای اینکه مدیریت بشه به هم نریزه چند تا شماره میزنیم. اینا رو دارم عرض میکنم نه که وقتی کلاس رو بگیرم، میخوام روش کار رو دوستان آدم یاد بگیره. فرض رو به این میذاری که حالا ما مدیریتمون مثلا بد نیست برای بحث در این فرض. اینا رو هم تو پشت سر هم بگیم درست نیست. وقتی شماره میخوره از هم جدا میشه اثر ذهنیت خوبی داره. ببینید از همین فتعملو که میگفتم شروع کنیم. به نظر شما این مواردی که ما امروز آوردیم به عنوان سیاست افتراقی کیفری، اصلا این موارد و مجازات های طبعی و چون وقتی سیاست افتراقی بشه بعد مجازات های طبعی و تکمیلی مطرح میشه، آیا این درسته این کار، یا با یه نگاه دقیق تر بگیم اینا سیاست افتراقی نیست و اون مجازات افزون هم مجازات طبعی و تکمیلی نیست؟ پس چی بگیم؟ گوش کنید، چون میخوام آنچه که امروز گفتیم پنبه کنید. بگیم آقا شارع مقدس گاهی برای یک جرم در دو حالت مختلف دو تا مجازات میذاره. چرا اسم اینو میذارید مجازات طبعی تکمیلی؟ طبعیش چیه؟ تکمیلیش چیه؟ شارع فرموده اگر قتلی صورت بگیره، اگر غیر ماهای حرام باشه، به قول آقایان 100 شتر، 200 گاو، 1000 گوسفند، 750 مثقال طلا، 10000 مثقال نقره، 200 برد یمانی، اگر در ماه حرام باشه 1/3 اضافه میشه. دو تا حکم، دو تا حالت. یا در مثالی که زدیم شیخ و شیخه با شاب و شابه، این کار رو شاب بکنه مجازاتش سنگساره، شیخ بکنه، پیرمرد بکنه، اضافه میشه 100 ضربه شلاق. این غیر از اونجاییه که یه حکم الهی داریم با حد معین، بعد به خاطر یه جهت خارجی مثل که در مسجد انجام داده یا در ماه رمضان مرتکب شده، بگیم حالا چند تا ضربه شلاق هم هرچه حاکم صلاح دید، اونو باید جزء مثال ها بیاریم و حالا یا قبول کنیم یا رد کنیم، نه از این قبیل که خود شارع تعیین کرده. ببینید آقایان، ممکنه این مثلا مسئله شما درگیر نشدید، برای کسانی که درگیر این مسئله هستن این خیلی بحث مهمیه که ما اگر میخوایم راجع به مجازات های تکمیلی و طبعی صحبت کنیم چه مثالی براش بیاریم، چه مثالی داخل در بحث و اختلافیه، چه مثالی داخل در بحث نیست. به نظر ما فضلا اون جاهایی که خود شارع وارد شده و جرم رو تقسیم کرده، گفته این نوعش اینقدر مجازات داره، آن نوعش آنقدر مجازات داره، اینا رو نباید داخل در بحث کنیم. اگه دلیل داریم قبول میکنیم، دلیل نداریم قبول نمیکنیم. مثلا تحریر الوسیله تقلیز دیه رو در مکه قبول داره، ولی منهاج الصالحین مرحوم آقای خویی تقلیز دیه رو در مکه قبول نداره. دلیل میاره، جواب میده، خواستید مراجعه کنید، اون دیگه حالا اختلافیه. ولی اگر ثابت شد این موارد را از مظاهر مجازات های طبعی و تکمیلی نگیریم، نگید پس چرا شما نوشتی؟ من نوشتم، منتها درس خارج که جلسه استفتا نیست که اول آدم بحث میکنه بعد رد میکنه. حال تازه اینجا دو تا موج ما داریم، گاهی وقتا سه چهار موج ما در بحث ایجاد میکنیم. خب این یه نکته، اینو بذارید کنار، میریم سراغ نکته دوم. بپرسم از شما، بحث ما سر چیه؟ بحث ما سر سیاست افتراقیه و این که آیا مجازات طبعی و تکمیلی داریم یا نداریم. خیلی ها قبول کردن، بعضی ها مثل مرحوم آقای گلپایگانی رد کردن. اینه دیگه، محل بحث معلوم بشه. ببینید بعضی وقتها یه جرمی مقارن میشه با یه جرم دیگه، یک عمل مجرمانه ای در کنارش عمل مجرمانه دیگه هم صورت میگیره که اونم به نوبه خودش مجازات داره. آیا این داخله در محل بحث یا نه؟ ببینید من اینجا اینجور نوشتم، شماره دو رو دوست دارم، فارسیه ولی دوست دارم دقت کنید. شماره دو رو میبینید کجاست؟ هرگاه مجرم در کنار و مقارن با عمل مجرمانه ای که موجب حد یا قصاص است کاری انجام دهد که در تعین و تحقق در خارج مستقل از عمل مجرمان است. دیگه بقیه رو رها کنید، از برگه بیاد بیرون. اول یه مثال بزنیم براتون، دو تا مثال، سه تا مثال، هر چی میخواد. کسی یه عمل مجرمانه رو انجام بده که در کنارش یک عمل مجرمانه دیگه ای صورت بگیره، مثل کسی که العیاذ بالله زنای به عنف انجام میده. خب این زنا که کرده، اما این عنفش چی؟ این که یه زن محترمی رو تهدید کنی یا دست و پاشو ببندی بترسانی و این عمل باش صورت بگیره، این چی؟ این دست و پا بستن، تهدید کردن، گاهی زدن یا داروی بیهوشی بهش دادن، این خودش مستقل، این غیر زناست. تو تحقق خارجی هم دست و پا بستن و تهدید کردن و خوراندن داروی بیهوشی مستقل. یا مثلا ازاله بکارت بشه، دوشیزه باشه، بکر باشه، ازاله بکارت بشه. خب ازاله بکارت که رفتی به زنا نداره که، بله. یا تو مسجد این کار را انجام بده، خب بالاخره این توقف جنوب در مسجد میشه دیگه. توقف جنوب در مسجد که ربطی به زنا نداره. ببینید من میخوام اینو بگم، اینجور موارد نباید در مجازات‌های طبعی و تکمیلی بیاریم. بگیم آقا زنای با دوشیزه 100 ضربه شلاق داره مثلا و مجازات طبعی داره. مجازاتش چیه؟ ارشل بکاره یا مهرالمس. اون مجازات طبعی و تکمیلی نیست، اون برای یه کار مستقلیه. یا اون فرض قبلیش زنای با اون. خب حالا اگر بگیم لکل زنبن تعذیر، داریم دیگه، بعضیا میگن، مشهور میگن لکل زنبن تعذیر. خب این گناه کرده که زنو به اون وادار به زنا کرده، باید شلاق بخوره. این که طبعی تکمیلی نیست، 100 ضربه شلاق میخوره برای زنا، ممکنه 12 ضربه شلاق هم بخوره برای اون فش. البته حالا عنف که اعدام داره، اگر زنا به عنف و اکراه باشه که مجازاتش سنگینه، هر چه هست اون جدا اونم جدا. ببینید من اینو میخوام بگم، اگر میخوایم مخالفت کنیم مثل مرحوم آیت الله گلپایگانی قدس سره، باید دقت بکنیم که این جور موارد از محل بحث خارجه. متاسفانه فضلا این بحثا رو معمولا اساتید ورود نمی کنن، حتی اونایی که بحث کنی کتاب حدود رو بحث می کنن، اینا می افته دست فضلایی از دانشگاه یا نویسندگانی نیمه دانشگاهی نیمه حوزوی، همینطور قاطی میشه اینا با هم، بعد ادله موافق ادله مخالف، موافق مخالف، در حالی که اینجور موارد نباید اصلا داخل در بحث باشه. میدونید بیش از 50% حل مسئله به درست مطرح شدن مسئله است. اگر مسئله درست مطرح میشه، درس خارج دارید میخونید فضلا، باید هنرتون چه تحصیلن چه تدریسن چه تحقیقن و پژوهشن، وقتی میخواد یه مسئله رو وارد بشید دقیق، صورتهایی که محل بحث نیست خارج از نزاست نیاد، صورتهایی که داخله حتما بیاد، خودش روش بحث دیگه. بگذرم. ببینید در نکته سوم گفتیم تحقیق داریم میکنیم با بیان چند شماره، دو تا شماره شو تا حالا گفتیم. شماره اول این بود که مثل این مواردی که شمردیم تو درس امروز، اینا از موارد مجازات طبعی و تکمیلی نیست. نکته دوم هم این بود که اونجایی که در کنار عمل مجرمانه یه جرمی مستقلن در تعین و تحقق پیدا میشه، اینم داخل در محل بحث نیست. نکته سوم چیه؟ ببینید نکته سوم، من یه چیزی گفتم ولی خدا وکیلی خیلی جاها سخت آدم تصمیم بگیره. الان نگفتم اگر در کنار عمل مجرمانهی که حد داره قصاص داره یه عملی باشه که مستقل در وجود باشه کذا و کذا، نگفتم. ببینید بعضی وقتا هست که واقعا شک میشه اون عملی که حالا اون عنوانی که محقق شده مستقله یا نه مستقل نیست. خدا نیاره اون روزها رو در جشن فرهنگ و هنر یکی از شهرهای ایران، شهر محترمیه منتها محل جور بود، در جشن فرهنگ و هنر، شاید سال 55 بود اشتباه نکنم، در جشن وسط جشن جزء جشن بود که زن و مردی به هم بیامیزن تو خیابون، ظاهرا ماه رمضان هم بود، جلو چشم هزاران نفر صدها نفر جزء برنامه بود که زن و مرد با هم دیگه، خب عرض می کنم حالا شما ممکنه در بیارید اگه رمضان هم باشه، خب ظهر رمضان ماه رمضان در جلوه چشم مثلا هزاران نفر صدها نفر زن و مرد، خب حالا بگیم کارشون زنا، حالا شاید هم زن و شوهر بودن چه میدونم، درست. اما این ببینید اگر فرض کنیم زنا باشه و بعد بخواد حد بخوره که تو بحث ما اثری نداره، بگیم این آقا جریحه دار کردن احساسات مذهبی مردمه و دلتون میخواد بگید که مثلا دهنکجی به ماه رمضان، خب اگر اون کار زنا باشه، یعنی این زن و مرد از همون هرزه هایی باشن که آزاد و رها هستن، بعد بخوام شلاقشون بزنیم، بگیم خب 100 ضرب شلاق برای کارتون. این در ملأ عام بود، در جلو چشم هزاران نفر جریحه دار شد احساسات خیلی ها. ماه رمضان بود. ببینید اینا وجودن مستقل از زنا هست، مثل اون بالاست که میگفتیم با عنف دست و پای زن و بسته، یا ازاله بکارت کرده یه ضربه زده به زن، یا نه این وجود مستقلی نداره. این میدونید ثمرش چی میشه؟ ثمرش این میشه که اگر وجود مستقل فرض کنیم برای، یعنی بگیم اینا در تحقق مستقله، خب برای اینا میشه رو اون مبنای لکل زنبن تعذیر. ولی یکی مثل آیت الله گلپایگانی که داشتیم، حالا ما هی اسم ایشون میاریم چون الان ذهنم به کس دیگه نیست و الا میشه پیدا کرد بزرگانی رو، اینا میگن آقا این یه عمله، حالا هی شما عنوان بهش بده. تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست. تکرار میکنم، تعدد عنوان موجب تعدد معنون در خارج نیست. اگر موجب تعدد معنون بشه، بله شما بگو 3 تا گناه 4 تا گناه، ولی اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون نشه، اینو کجا خواندید؟ کجا خواندید اولین بار؟ میدونید تو مکاسب محرمه بود که آیا مثل تهمت بگیم که 3 تا گناهه؟ چون هم دروغه، هم غیبت پشت سر کسی حرف زده، هم تهمته. بعضی ها گفتن تو رو به خدا دست بردارین، آخر این یک عمله، نسبت کذب یه نفر دادن، تهمت. بعضی هم گفتن حالا بگی غیبت و دروغ، اما دیگه تهمت غیر از این دوتا نیست، اونجا این بحث مطرحه. حالا استادی داشته باشید، چون تدریس نمیدونم اینجا شما کردید یا نه، اگر استاد اونجا شما رو حساس کرده باشه خب خیلی خوبه، چون این بحث بحث مهمی است، خودش یه دفتری میخواد، یه باکسی میخواد برای کار. اگر حساستون نکرده باشه خب درس رو داده رفته، اونجا بود که واسه این کار شروع میشد. حالا ببینید الان ما این بهانه داریم میکنیم برای اون بحث که اینجور جاها که محرز نیست وجود خارجی، جریحه دار کردن احساسات مردم، حد که حریم رمضان دیگه، یه چیز دیگه هم پیدا کنیم، اشاعه فحشا. واقعا اشاعه فحشاست دیگه، چیه اگه اشاعه فحشا نباشه؟ چیه؟ زدودن قب از عمل حرام، قب زدائی. آقا اگر گفت که شب دراز قلندر بیکار میشه، 7-8 عنوان دیگه هم گفت. خب اما همه اینا به خاطر همین یک کار زهرمار بوده. اینجور جاها بگیم که مثلا مجازات داره نداره، یا مثلا یک کسی میره تو حرم، حرم حالا همون حرم مکه، آدم میکشه، یا آدم میکشه پناهنده میشه اونجا. یه روایتی من پیدا کردم، ببینید روایتی که صاحب جواهر آورد مال شراب نجاشی، نجاشی شاعر، اینو حتما بگید که با اون نجاشی بزرگوار رجالی معروف قاطی نشه، نجاشی شاعر. اون روایت یادتون باشه ضعیف بود، مرسله بود. یه روایتی من پیدا کردم مال اسحاق ابن عمار، این روایت سندش خوبه. اگر از این روایت استفاده کنیم که ولو در وجود خارجی متعدد نباشه جرم با یه عمل دیگه، ولی مثلا مجازات شدیدتره، این خیلی به دردمون میخوره، و الا اون روایت مرسله کار ما رو حل نمیکنه. میخواد با هم چند دقیقه که وقت داریم روایت رو بخونیم، ولی تحلیلش میذاریم فردا، عمدن هم میخونیم که ذهنتون زخمی بشه برای فردا. نگاه کنید روایت رو، شیخ طوسی در روایتی معتبر از معاویه ابن عمار چنین نقل میکنه، احیانا اگر برگ نیست کلید واژه‌شو بزنید شب ببینید، صفحش هم کافی نقل میکنه، جناب کلینی جلد 7 صفحه 230، جلد 7 230. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، راوی میگه قلت له، این قال به امام نمیخوره، به راوی میخوره، قال راوی که خدمت امام عرض کردم، رجلون قتل رجلن فلهل، یه مردی رو در هل، هل مقابل چیه؟ حرم مکه است دیگه، غیر حرم. ثم دخل الحرم، وارد حرم میشه، وارد مکه میشه، اطراف مکه میشه، منطقه حرم. فقال امام لا یقتل، نکشیدش، تو حرم نباید کسی کسی رو قصاص کنه، منتها هتل 4 ستاره هم نبریدش، ولا یطعم ولا یسقا ولا یبایع، باهاش معامله نکنید، ولا یعوا، شب روز جاش ندید، یعنی تحت فشارش بذارید، حتی یخرج من الحرم، تا مجبور شه بیاد بیرون. فیقام علیه الحد، حد برای جاری کنه. خب قلتو اینجاش که تم کاری به ما نداره. فما تقول فی رجل قتل فی الحرم، اگه در خود حرم آدم بکشه چی؟ او سرقه، دزدی کنه در حرم. فقال یقام علیه الحد ساقرن، حد برش اجرا بشه. حالا حد ممکنه منظور قصاص باشه چون قتله داشت، و حد دزدی دستش قطع بشه. یقام علیه الحد، منتها داره ساقرن. بعدم امام فرمودن انه لم یرد للحرم حرمتن، این آدم برای حرم حرمت نگه نداشت، و قرآن می فهمد من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، اگه در حرم حرمت نگه نداشته شما هم برایش حرمت نگه ندارید. فضلا تمام بحث سر چیه؟ ساقرنه، یعنی امام میخوان بگن هم قصاص هم خلاصه، فرض کنید ببندیدش به دم اسب و خیابون مکی بچرخونیدش مثلا، یا بالای ماشین، یا یه لگد هم بهش بزنید ساقرن، یا اگر دستشو قطع کردید مثلا یه کار دیگه هم سرش بیارید که این ساقرن درست بشه، و الا اگر هیچ کارش نکنیم ساقرن یعنی چه؟ اگر فضلا این حدیث دلالتش درست بشه خیلی بهتر از حدیث سکونی شاعره که سند نداره، چون این سند داره. تا فردا انشاءالله، الحمدلله.